جالب بود، این کلمه طولانی و
آره. اوه اوه ببین پشت سر هم دارن رکورد میزنن. ایزه دارم فقط بشمارم دیگه، شهرها رو نخونم. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. علی خسته شدم برش تو بخون. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 تا. حتی چند تاش روستا بوده آقای مددی اشاره کردم این قضیه، ولی خب بازم قبول میکنیم. خانم رفیع از اصفهان 22 تا شهر و بخش بدون نقطه رو گفتن که حالا 4 تاشو ازادیم به خاطر نقطه آقای مددی کم کنیم، 18 تا. تا اینجا رکورد 18 تا دست خانم رفیعه از اصفهانه. خب علی بین، دوران متوسطه اولت اونجا دیگه به نظرم باید خاطرات خوبی داشته باشی، چون بزرگتر شدی و
آره دوران خوبی بود، چون که دیگه نه استرس کنکور اینا توش داشتم و نه
دیگه خیالت راحت شده بود.
نه دیگه مثلا اینجوری که هنوز که کنکور دوره.
آها نرسیده.
آره کنکور دوره و خیلی اتفاق خاصی هم نمیفته و اینجوری که فرصت داری به بقیه چیزا برسی.
بله
به ورزش برسی. من والیبال بازی میکردم اون زمان، حتی اون زمان دقیقا اوج والیبال ایران هم بود که ولاسکو تازه اومده بود فکر کنم و
سعید معروف معروف شده،
سعید معروف همه یه تب والیبالی بین همه بود بچه. ولی پینگ پونگ هم بازی میکرد، چون که خیلی مدرسه ما میز پینگ پونگ زیاد داشت، اینجور که مثلا زنگ تفریح میخورد همه راکت ها رو در میآوردن اونجا بریم بازی کنیم.
قول میدم اون ورزش هم با رد گزینه انتخاب کرد. خب زمین فوتبال که شلوغه، شنا هم که الان سرده، نمیشه رفت چیکار کنیم؟ پینگ پونگ بازی کنیم. آروم افشار راهبر. همراهتون هستیم با علی عزیزاده، نخبه جوان در هفتادی کشورمون که البته دیگه کم کم یه ذره دیرتر به دنیا میومد در هشتادی بود.
آره من متولد آبان 79.
آبان 79. بیشتر به در هفتادی ها رفتی یا بیشتر به در هشتادی ها رفتی؟
یه هر وقت که بعد 80 رو میگم من میگم 70 ام، هر وقت که میگم طرف پس پیری میشه دیگه من میگم من دیگه عملا 80.
علی یه اخلاق خوبه در 70 رو بگو که توی تو هم هست.
آدم صبورتر یا نسبت میکنم از جدیدتر؟
آه صبورتر ها؟
آره نسبت میکنم دوران
هستم
باید از نسبت به در 60 ها باز بکنم اونا باز صبورتر هم
در 60 ها صبورتر هم؟
آره
آره خب هرش این نسل میره عقبتر
آره دوران سختتر تجربه
تره. بره خب یکی از خوبیایی در 80 ها که تو هم داری؟
رابطه‌ام با تکنولوژی خیلی بهتره واقعا. سریعات می‌گیریم.
نیستیم ما بلدیم یه چیزه.
شما بلدین؟
آره.
نه.
در 60 الان داریم چه می‌کنه با کامپیوتر؟
الان اصلا بحث هوش مصنوعی و اینا به نظرم خیلی جدیدترا بهتر.
ما در 80 یاد جلوترن در هوش مصنوعی.
آره، حس می‌کنم.
امیدوارم. حتی قطعا خب نسل جدید جلوترن در فناوری ولی در 70 در 60 هم داریم که دیگه اوجش رسیده که
آره
مثلا استاد دانشگاه الان در همون زمینه که شما میگیم بالاخره یه اخلاق بعد ده هفته دیگه که بخوای بگی که تو خودت هست
نمیدونم واقعا نمیدونم شاید
الان به عنوان یک موجود ده هفته دیگه بگم که ده هفته دیگه اخلاق بد نداره
اخلاص میگه
بذار این سالا از یه نفر دیگه بپرسیم علی
اوه
آماده ای؟
بله بله
میخوام تماس بگیریم با پدر علی. دوستان ارتباط برقرار شده یا نه هنوز؟ آره ارتباط برقرار شده. سلام میگم به پدر علی آقای یزدی‌زاده. آقای یزدی‌زاده سلام.
سلام حالت خوبه؟ خیلی ممنون.
شما مشهد تشریف دارین؟
بله
بله. بله به به. اونجا اگه حرم تشریف بردین نایب وزیره ما و شنونده های فرش قرمز هم باشیم.
جات خالی یکی دو ساعت پیش مشرف شده.
به به خوش به سعادتتون. آقا ما چند تا اخلاق خوب و بد از علی پرسیدیم خودش خیلی سخت جواب داد. خوباشو گفت بداشو نگفت. ما توقع نداریم شما از علی بد بگید. ما میخوایم بگیم کاش علی چه کاری رو انجام نمیداد. مثلا دو تا کار رو ما بگید که علی به عنوان یک نخبه انجام داده ولی کاش انجام نمیداد.
میدونم سخته پدر واقعا پیدا کردنش ولی حالا تلاشتون رو بکنید.
چه تعریفی میکنه از خودش؟
نه الحمدلله پسر خیلی خوبی بود از بچگی. همیشه خوب بود و پسر گوش به حرف کنی بود.
بله.
لطفه.
جدی ندیدیم حقیقتش ازش.
حالا یکی بگین حالا.
حالا یه دونه به خاطر گل روی ما بگین.
یکم استرسیه.
آه استرس داره.
یکم استرس داره تو بعضی از کارهای حساس.
موقع کار حساس که میشه یعنی عجوله بیشتر درسته؟
شاید مثلا قبلش استرس این داره که خوب انجام نده یا مثلا
کاری بوده تا حالا به خاطر استرس خراب کنه اون کارو؟
نه
کارو پس درست
با استرس در میاره
کنه. اگه سه تا ویژگی خوب از علی بخواییم بگیم ما چی میگیم؟
خیلی مهربونه، خیلی
گذاری
داره
و خیلی هم پشت کار داره.
خیلی هم پشت کار داره. خیلی هم علی آیه از طالب نصیحتی از شما بوده که علی گوش نکنه؟ کدوم نصیحتتون تا رو گوش نکرد؟
گفتم نرو المپیاد ره.
چرا نرو؟
پزشکی هم دوست داشتین دارم فکر کنم.
آره به خیلی من مادرش خیلی توصیه می‌کردیم که حالا که حالا المپیاد رفتی پزشکی برو. ولی خب اون کارم انجام نداد.
ناراحت نیستین این تصمیم گرفته شما مثلا؟
نه زندگی خودشه، خودش باید.
تنبیهش نکردیم بابت این قضیه؟ اگه علی کلا سراغ این رشته و پزشکی نمیومد دوست داشتین چیکارشه؟
ولی بیشتر کار کامپیوتری و اینا رو بیشتر
علی گفت دو تا خواهرم داره که خیلی درس خونن خواستم بین اینا به نظرتون اگه بخواید نمره بدید به کدوم بیشترین نمره رو میدین به کدوم کمترین نمره؟
خواهی دعوا رو بندازیم عشان رو بکره بزن ما دیشتر امشب بریم خونه با
از چه لازه؟ لازه درس یا لازه اخلاق؟
مجموعش دیگه نمیتونید به 3 تا 20 بدیم بده سختش کنم. نمره 18 رو دارید و 19 و 20 و کدوم رو به کی میدید؟
دیگه دختر بزرگم که خب بالاخره اون بود که انگار که راه رو برای بقیه باز کرد.
مسیرشون باز کرد.
آره
20 ایشون میگیرن.
20 میشونه.
بله.
دختر دوم 19 علی هم 18.
آخی علی. علی. جرام سوخ برای. خیلی خوبه.
18 خوبه.
18 خوبه. من
دخترها رو بیشتر
دوست دارم. خدا حفظشون کنه همگی رو براتون به امید خدا. خوشحال شدیم. خیلی ممنونم. خدا نگهدار.
سلامت باشین. ان شاء الله همه جوونا تعولن.
خیلی ممنونم. متشکرم. خدا حفظ.
باش خدا.
کنم واقعا استرس گرفت باش اومد دو خطایی داره چایی میخوره. راجب سوال برنامه که گفتیم چند تا شهر بدون نقطه بگین، آقای سعید پاکسیما از عراق گفتن 50 تا شهر بی نقطه داریم که به خاطر محدودیت در حروف پیامک نتونستم بنویسم. خودتون دیگه بدونید چی هست. چشم دست شما درد
نکنه.
مثال میزنن حتما. خب علی، از مدالات صحبت کردیم. یکی از مدالای خوشگله تو در کشور مجارستان گرفتی، یه ذره اونم به ما میگی؟
آره، من اینجوری بود که بعد از اینکه مدال طلای کشور گرفتم، چون از اون 8 نفر 4 نفر توی یه دوره که طولانی هم اصلا یک ساله هست که میشه پایه 12 من به جای که برم دبیرستان دیگه اونجا تو دوره آمادگی این بودم و در نهایت انتخاب شدیم ما 4 نفر برای شرکت توی مسابقات المپیاد جهانی زیست‌شناسی. و آره واقعا اولین بار بود که من دارم مثل سفر خارجی مثل این میرم و خیلی چیز جالبی بود برام. و اینکه میری اونجا و میبینی مثلا از 75 تا کشور اومده بودن و مثلا آدم های مختلف، همشون همین سن دانش آموزی هستن دیگه، خیلی چیز جالبی بود برام. میرفتی باشون حرف میزدی، مثلا در مورد مدرسه شون میپرسیدی، مثلا گفتی آره شما مثلا این فلان ساعت میری، نه مثلا گفت نه ما دیرتر میریم مدرسه، مثلا ولی از اونور دیرتر بعد برگردیم خونه.
مشکل دانش آموزا همه جا یه شکل.
آره همه حتما صبح بیدار شدن میدونیدن. و خیلی جالب بود، از کشورهای مختلف میدیدی. یادم مثلا یه دوست از هنگ کنگ من پیدا کردم اونجا، خیلی آدم باحالی بود. از ایسلند، از کشورهای مختلف. و الان یه سری امتحان هم برگزار میشد، ولی خب خیلی تاکیدشون بیشتر اون امتحان، این جمع دوستانه و این که کلن ارتباط برقرار شده بین کشور مختلف بودش.
اونجا هم پس این استراب داشت که من نماینده کشورم هستم در این رویداد علمی و بعد
آره
حسابی بدرخشم و
یکی از امتحانام اصلا خاطر همین خیلی خوب نشدم، نمیتونستم مثلا طلای جهانی بگیرم، ولی حالا اون امتحانه چون زمانش هم خیلی محدود بود نتونستم خوب بدم، ولی آره یه مقدار استرس هم داشت.
خواستم به همین اشاره کنیم، ولی بعض موقع ترس از زمین خوردن ما رو زمین میزنه.
آره واقعا دست خودش هم به شوخی میگن که مثلا به یکی میگه استرس هم، میگه خب استرس نداشته باش. آره دست خودم نداشته باشم دیگه. یه سری هورمون و اینا.
آره آدم دچار استرس میشه. اون سوالی که از پدر پرسیدم خواستم از خودت بپرسم، آخرین کاری که به خاطر استرس خرابش کردی چی بوده؟ پیش اومده تا حالا
استرس یکم عجله میکنم، یه نهار داشتم میپختم بعد شد واقعا
نهار بعد.
آره
آشپزی خوبه الان پس
آشپزی دی مجبور شدم خوب باشه.
سخت این غذایی که میتونی درست کنی چیه؟
چیزم یه دونه از این پاستای خفنی درست کردم چند روز پیش.
پاستا بلدی درست کردی؟
پاستا پنه با مرغ بود.
پنه آلفردو با مرغ.
پنه آلفردو بود. آره آره دوستم کلا
من خیلی. من یه شب خونه علینا حسابی دیگه مهمونم،
ولی واقعا اینجوریه که مشکلی که تو آشپزی دارم اینه که تازه وقتی گشنم میشه شروع میکنم به آشپزی.
و وقت دوستان میگه فقط میتونی درستش کنی، نه اینقدر خوب میشه که میخوری همونه میریزی میره.
نه خوب عکسش هم دارم نشون میدم به دوستان. آره
عکسام برام بفرست.
آره اصلا
بعد دستپخت نخبه در هفته دیگه کشورم واقعا خوردن داره.
اول میگه مشکلم اینه که تازه وقتی گشنم میشه شروع به آشپزی میکنم و طول میکشه، یعنی وسط باید هی یه سیب دارم گاز میدادم که از گشنگی نمیشه.
خیلی عالی. علی تو تو کار مقاله اینام هستی و چند تا مقاله معتبر جهانی نوشتی.
بله بله.
میخوای اشاره هم به اونا بکنیم چیا هستن در چه زمینه؟
آره اینجوری بود که وقتی من اومدم دانشگاه و حال این توقع از خودم داشتم، چون المپیاد اینا بودم که مثلا توی تحقیقات علمی هم شرکت کنم، ولی خب دانشگاه رفتن ما واقعا طبیعی نبود دیگه. ما ترم اول من دانشگاه، بعدش هم کرونا اومد دیگه، کرونا اومد مجبور شدیم عملا من 2 سال آیندهشو برگشته بودم مشهد و تو اتاقم بودم و حالا گفتم که چیکار کنم با این شرایطی که هست، به حال که نمیشه کاری کرد، دست ما نیست. گفتم که یه سری کارهای آنلاین انجام بدم، مثلا آره مثلا اینجوری بود که یه سری چیزای مهارتایی که میشد یاد گرفت، برنامه نویسی، چیزای مثلا مربوط به هوش مصنوعی، اینا رو یاد گرفتم و در ادامه هم از با هم اساتیدی که میشناختم مثلا یه سری کارا شروع کردیم که تو همین حالت برنامه نویسی بود و میشد مثلا از خونه هم انجام داد تو دوران کرونا و حالا نتیجه بعضیاش هم شد این مقاله که میبینید.
یکی از مقالات توی ژورنال نیچر کامیونیکیشنز چاپ شده.
بله.
چی بود اون؟
من این یه پروژه بود که عملا اولین پروژه هم بود که با دکتر امیر پندی انجام دادیم و ایشون استاد ما بودن زمان المپیاد و دیگه من اصلا از ایشون مشورت گرفتم که چه چیزایی یاد بگیرم، چه چیزایی خوبه، به من معرفی کردن چند تا دوره و اونا رو انجام دادم. بعدش به یکی از مقالات قبلیشون رو داشتم میخوندم، یه ایدهی بزنم رسید بخواهم مثلا اینجاش میشه بهتر شه و حالا رو هم کار کردیم. به طور کلی
شما بهشون گفتی که میشه بهتر شه؟
آره.
ناراحت نشدم استادم تو تازه میاد به من
نه استقبال کنم، جامعه علمی کلا استقبال بعد ایده، چون که به حال تهش میشه یه مقاله جدید یه چیزی علم جلو میره و حالا همون یکم تهش رو گرفتیم و ادامه دادیم و تهش شد این مقاله جدید.
در موردش چی بود؟
استفاده از هوش مصنوعی برای بهینه سازی یه سری سیستم های زیستی. مثلا شما فرض کنید که چون رشته بیوتکنولوژی به تولید واکسن هم مربوطه و جامعه باش درگیر بوده، این واکسن بعضیشون یه سری جزء پروتئینی دارن یا مثلا یه جزء دی ان ای دارن، شما اینو تولید میکنی. شما فرض کنید مثلا یه ظرفیه، یه سری مواد اولیه رو می‌ذین داخلش، یه خروجی می‌خواید بگین که حالا اون پروتئین است، واکسن است یا همین چیزی. این ترکیب و این که چه درصدی از هر کدوم بریزی شبیه آشپزی هم میمونه تمام درجه.
مواد اولیه میدونه از دی ان ای تحویل میگیره.
آره خروجی میگی، ولی این که چقدر از هر کدوم بریزی، چه نسبتی باشه، مثلا چند میلی گرم از این باشه، چقدر از اون باشه، توی این که اون خروجی چقدر باشه تأثیر داره. خاطر این ما و اینکه دونستنش هم خیلی بدیهی نیست که حالا مثلا من چقدر بریزم احتمال قطعاً بهترین خروج رو میگیره. خاطر همین ما این سیستم رو درست کردیم که بتونه مثلا با آزمون و خطای هدفمند یه سری ورودی ها رو امتحان کنه، خروجی بگیره و در نهایت بگه که اگه این ورودی رو بری احتمال بهترین خروجی رو میگیری.
به تولید بافتم فکر کردین در ایران یا نه؟
انجام میشه، من خیلی زمینه مورد علاقه من نبوده، ولی خب توی حتی همین گروه بیتونی جنشکا تهران انجام میدن.
کدوم کاری که با هوش مصنوعی و علم زیست شناسی و حالا بیوتکنولوژی دوست داری انجام بدی ولی هنوز سمتش نرفتی، یعنی در اهدافت؟
یعنی چیزای مختلفی هست. یه حوزه‌ای که علاقه دارم بهش کنم وارشم این که ترکیب یکم هوش مصنوعی و موسیقیه، حالا اینجا به رادیو هم مربوطه. آره مثلا شما یه سری میتونید تحلیل رو موسیقی انجام بدید و یه موسیقی جدید بسازی.
جواب متفاوتی داد، منتظر جواب بیوتکنولوژی زیستی بودم بگه مثلا.
آره این مشکل که دارم که این که واقعا هی از یه شاخه‌ای به این شاخه هم میپرم، ولی خب به حال دیگه آدم علاقش در
میاد. خب این سراغ ترکیب هوش مصنوعی
نه انسان من، ولی خب اینو دوست دارم اگه فرصتی بشه امتحان
در حد تغییر صدای خواننده که نیست. آها
اتفاقا خیلی چیزای جالبی انجام میدن، گوش کردین مثلا صدا؟ آره
بله.
آره مثلا
آره بعضیش واقعا جالبه و خیلی هم پرطرفدار شده. خب پس میخوای بری سراغ هنر. اگه هنرمند میشدی به نظرت تو کدوم شاخه هنری فعالیت میکردی؟
نمیدونم، من جدیدن خیلی به موسیقی سنتی و اینا علاقه من شدم و خیلی فازش رو دوست دارم بیشتر.
ممکنه بود خواننده بشی؟
خواننده نه، ولی نوازنده شاید. آره.
میخوای اینجا مجبورت کنیم بخونی؟
نه نه تو خودت. تو خودت.
بس دیگه شنونده همون داره، اگه اونا بخوان من قطعا مجبورم که شما رو مجبور کنم که اینجا بخونی. خیلی عمالی داریم گفتگو میکنیم با علی یزدی‌زاده، نخبه ده هفتادی کشورمون و اینجا برنامه فرش قرمز. خیلی ممنون که با ما همراهین و یه فاصله میگیریم برمیگردیم.
همراه و همدل با نخبگان جوان در برنامه فرش قرمز از رادیو سبا.
به نام خدا، رفقا سلام علیکم.
به نام خدا، خانم ها آقایان سلام علیکم.
یه فرش قرمز دیگه اینجا رادیو سبا. بعضی موقع میرم داروخونه اصلا دکترم میگم نه بهش نمیخوره
پول دار باشه نه داروسازی وحشتناک پول سازه ولی مسیر درستی بری
واقعا دارو بسازی
و دارو بسازی مخصوصا داروهای های تک
گفتن که ربات ساخته
خودم رباتم ربات نساخته هایی نکنم بود
ربات نساخته
نه بابا از روزای مدرسه فقط روزایی که کشل میکردم میرفتم مدرسه
سرباز بودم
ردیف 105 مگاهرتز رادیو سبا.
علی اهل بازی هستی یا نه؟
چه بازی؟
یه بازی داریم بله و خیر معکوس نتیجه گیری باید داشته باشه. اینجوری نیست فقط بگی بله یا خیر، باید از چیزی که میگی دفاع کنی.
برعکسش جواب بدی؟
برعکس جواب بدی و از اون چیزی که برعکس جواب میگی دفاع کنی.
آها.
باید توضیح علمی بدی بابتش. آماده ای؟
بریم این چی میشه؟
شروع؟
آره.
سیب میبست؟
نه.
چرا؟ پس چیه؟
حشره است.
حشره است؟ دفاع کنه. توضیح بده سیب حشره است.
پرواز میکنه.
پرواز میکنه. خانه شدم. خیلی بیوتکنولوژی رشته است؟
نه.
چیه پس؟
از خربازیه دارم.
دوستاتو داشته دارم
میشه. درسته میخونه اونجا.
رشته است.
رشته چیه؟
خورشید تو شبم هست؟
آره.
واقعا؟
پشتش هم به ماست.
خورشید تو شب هست، پشتش به ماست. دوستایی که همین پارسا خیلی داره من عجیب نگاه میکنه، توضیح بدم قضیه چیه. همینجا قضیه اینه که باید بله خیر معکوس بگه، هرچی هم گفت ازش دفاع کنه، قانع کنه ما رو که چرا این قضیه اینطوریه. موبایل وسیله ارتباطیه؟
نه.
چیکار میکنه بس باش؟
کار نمیکنه اصلا. چخ. وصله میشه.
خیلی عالی. گنجش کلاقه؟
نه.
نه. خب اینو درست کن. مار حیوانه؟
نه.
دلم خواست که یافه عدید اینجا ببینید. سرش رو تکون میده. یعنی بله. بعد یادش میاد و بگه نه. پس چیه مار؟
پرنده است. پرنده.
مار پرنده است. بله. بیشتر کجا رو نمیسازه؟ رو کدوم درخته؟ هیچ. سوپر. بله خدا اصلا فیوز برند. خیلی هم عالی. این هم از بازی امشب ما. البته اسپامیل هم داشتیم که دیگه فکر کنم امشب فرصت نشه.
چند سالی بود اسپامیل بازی نکردیم.
حالا اگه فرصت شد در ادامه برنامه حتما اسپامیل هم بازی میکنیم. علی آینده بیوتکنولوژی رو کجا میبینی؟
خیلی بازار بزرگی داره تو ایران، مخصوصا برای کارهای دارویی اگه اون سمتا بری. و میشه مثلا داروهایی که حتی ساخته شدن جاهای دیگر رو مثلا باز تولید کرد و اینا رو فروخت. آره اینا رو میشه فروخت حالا با قیمت ارزان‌تر. و حالا جدا از مثلا کارهای دارویی، خیلی توزیع مثلا کشاورزی هم کاربرد داره، مثلا بهره وری کشاورزی رو بره بالا. و حالا چون که خیلی ابعاد بزرگه و تو کل کشور اجرا میشه و مثلا کاری که میکنی خیلی تاثیر بزرگی میذاره، خیلی توانایی کارای بزرگ کردن داری. ولی خب حالا اینکه چجوری به این مسیر برسی و به حال تجربه کسب کردنش بخش علمیش یه داستانیه، بخش برای عملیش و اینکه بخوای این شبکه سازی رو انجام بدی بتونی مثلا سرمایه درست رو جذب کنی یه داستان دیگه ای که حالا شاید هنوز من خیلی تو اون زمینه هاش وارد نشد.
سراغ دریافت حمایت هم رفتی یا نه؟
نه چون پروژه جدی نداشتم نه، ولی خب یه مقداری تا حالا با بنیاد نخبگان در حد مثلا برای چیزای
چون خیلی از دوستانی که اینجا مهمانمون بودن با بنیاد ملی نخبگان، معاونت علمی فناوری، ریاست جمهوری و نهادهای مشابه کار کردن و نتیجه خوبی هم خودشو گرفتن.
حالا یه سری طرح‌ها داره بنیاد نخبگان که باید حالا طرحت مشخص باشه مثلا پروژه‌تون و حالا مثلا با طرح استادی بری پیششون و حالا حمایت مالی می‌کنن.
ولی جدا از شاخه‌های علمی سراغ کار دیگه هم رفتی؟ کار دیگه کردی؟ مثلا بری سراغ هم موسیقی که گفتی دوست داری، سراغ ورزش بری، نمیدونم کارهایی که خارج از حیطه علمی باشه؟
خیلی همیشه اینا رو انداختم عقب، حس میکنم همیشه اینجوری که در بازه خیلی حساسی بودم، همیشه فکر میکردم و کار دارم و انداختمش عقب. حالا فکر میکنم که واقعا یه حسرت ساز یاد گرفتن تو من مونده.
ساز میخواید؟
آره. و واقعا اگه فرصت کنم توی این چند ماه آینده دوست دارم سنتور شروع کنم. گفتم اینجا بگم که مجبور شد.
اینجا بگم که مجبور شد. ببین شمندا درخواست دادم، گفتم مجبور شد بخونه ولی چون اذیت میشه
نه دست نمیکنه.
باشه چشم. این کار نمی‌کنیم. اهل ادبیات هم هستی؟ کتاب می‌خونی؟
آره خیلی زیاد نه، ولی روایات خیام چند دور خوندم دوستان خیلی.
خیلی قشنگوشه، یه بخوای برام بخونی کدومه؟
نه یادم نمیاد. حافظم خیلی.
چرا نخبه خیلی به حافظشون اتکا نمی‌کنن؟ قضیه چیه؟
نه بعضی ها هم میکنن، من به طور خاص.
نه من بیشتر بچه که باشون صحبت کردم خیلی به حافظه متکی نبودم و اتفاقا این برای ما آدم معمولی ها خیلی خوبه، چون متوجه میشیم که اگه حافظمون ضعیفه داری نمیشه موفق نشیم.
آره مخصوصا الان خب واقعا شاید خیلی توجیهی هم نداره همه چی یاد بمونه، میتونی همین الان سرچ کنی همه چی در دسترسته و میتونی سریع رو پیداش کنی و شاید که تو ذهنت درگیر این نباشه بهتره.
نمیدونم درسته یا نه، ولی میگن که انیشتین حتی شماره تلفن‌ها رو همه رو یادداشت می‌کرد. مثلا خونه‌ش هم که می‌خواست بگیره دفترش تلفن باز می‌کرد شماره رو برمی‌داشت. میگفت چرا باید حافظه‌ام با اطلاعاتی که میتونم راحت با خودم هم کنم پرش کنم. قبول داری حرفو؟
آره یعنی چون به هر حال یه ظرفیت محدودی داره مغز ما برای پردازش دیگه. شما برای اگه با یه چیزای دیگه پرش کنین شاید نرسه به چیزای مهم‌تر.
من اجازه میدین جمله رو اصلاح کنم؟ فکر می‌کنم با تجربه بالاخره ما اونجا چون نخبه زیاد دیدیم مقالات علمی هم خوندیم دیگه، فهم می‌کنم که ظرفیت در دسترس مغزی یه ذره محدود باشه، یعنی چون شما اطلاعات غیر ضروری که بهش میدی اینا هی میاد رو.
آره
درسته.
آره مثل کامپیوتر هم تقریبا همین شکلیه، یه کامپیوتر هم یه رم داره که اون حافظه کوتاه مدتشه که محدوده.
و اینکه گفتی پس بخوای سراغ آموزش سنتور،
یادگیری سنتور.
آره دیگه آموزش ببینی. میتونیم امیدوار باشیم که سال دیگه دعوتت کنیم و در کنار بحث‌های علمی یه قطعه هم برای ما بنوازی؟
انشالله که بشه. آره اعتماد به نفسم در این زمینه خیلی خوب. من یه بار فقط سنتور دست دادم و از همون فیلم گرفتم به چندین نفرم فرستادم.
به سنتور دست دادی؟
یعنی فقط مثلا اینجوری که در حد این که
آره. از نه هست که توی تاریخچه صفحهشو می‌نویسم مثلا یه بار که سنتور رفته بعد تو صفحهش می‌نویسم نوازنده
همونم هم نرفتم یه بار فقط دستم خورد.
دستت خورده
بعد اینو من به یه نوازنده سنتور با اعتماد دست نشون دادم بعد بخاطر اصلا یه حالی شد گفت تو یه چی کار می‌کنی؟ خیانت در حق هنر.
ای بابا علی گفتی یه خاطره باعظم داری از دوره دانشگاهت که می‌خواستم تعریف کنی.
از دوران المپیاد بود، ما سال آخر که دوره انتخاب تیم بود اینجوری که طلای کشوری که هستن میان یه دوره یه ساله برگزار میشن تو خوابگام هستن تو تهران و که از بین اونها 4 نفر انتخاب شد. ما اونجا خوابگاه پسرانه بودیم و دیگه حالا دیگه خودتون میدونید خوابگاه پسرانه چه شکلیه دیگه.
بله وحشته که منفجر خوابگاه.
بله ما همینجوری یه روز خوابیده بودیم بعد صبح پلان شدم دیدم یهو چش تو چشم با یکی از این مدیران اون سازمان
مدیر سازمان
دیدیم ولی یکی هم نه چند تاشون اینا با هم بعد بکنم با زیر پوش و مثلا با اون وضعیت دیدیم که اینا اومدن امروز صبح بازدید از خوابگاه یه هنی یه سلامی چیزی با همه همینجوری وضعیت
نخبه های کشورمون با اون وضعیت با زیر پوش نفر اول المپیاد کشوری با زیر پوش خوابیده مسئول محترم رفته بالا سرش.
آره واقعا
بالاخره خواستن دیگه سرکشی کنم ببینم وضع شما خوبه همه چی میزونه یا نه. علی دیگه آخرای برنامه‌مونه، اگه نکته‌ای هست که ما بهش نپرداختیم و می‌خوای بهش اشاره کنی یا حرفی هست الان وقتشه.
چی من خودم خواستم بگم که واقعا بعضی وقتا یادم میره رادیو چه جای خوبیه، مثلا خاطرات خوبی که از قصه شب دارم واقعا یادم رفته بود که گوش کنم و واقعا یه حال دیگه‌ای
صدای سرکار خانم نشیبا در برنامه شب بخیر کوچولو.
آره اصلا اون تیتراژش بود که گفتم نیمه دقیقا چی بود ولی خیلی خاطر دارم.
منم صدای آواز
شب بر همه خوش بودم.
آره. قسمت تیتراژ اجازه بدین ازش رد چیم. آره. یکی که صدای خوبی داره برای خوندن و برای ما مرور کنه.
حتی دیگه بعد چند وقت دیگه انقدر ساعت خوابم دیگه دیر شد دیگه، یعنی چی بود که اون برای اون سر شب حساب شد اون برنامه.
آره باید اون برنامه. پس با رادیو خاطره داری؟
آره.
فکر میکردی یه روزی بیای تو رادیو و صدات از رادیو پخش بشی؟
نه واقعا چیز جالبی الان که
دوست داشتم.
آره واقعا دستتون در نکنید فرصت دادیم.
خواهش کنم ممنون از شما که تشریف آوردین. و یه نکته که خیلی برای من باعث افتخاره و خدا رو شکر میکنم بابتش مشارکت خوب مردم با روند برنامه است و ببین چقدر خودش مشارکت میکنن برنامه از خودشون میدونن و دستور میدن که ما چجوری برنامه رو ادامه بدیم. خیلی ممنونم. خیلی سوالی که ازت میپرسیدم سوال شنونده بود که
اصلا واقعا من پیام ما میاد واقعا خیلی درست
ذهن من انقدر یاری نمیکرد که برنامه رو پیش ببرم. علیجان کم کم باید خدافظی میکنم. خیلی ممنون افتخار دادی با ما همراه شدی.
خیلی ممنون از شما و همه شنوندگان.
امیدوارم بازم اینجا ببینمت.
ان شاء الله.